کلن اینقدر بود. بعد بچه هی میخواست توپه رو برداره، من پاپام میآوردم این ور، دوباره میآوردم، تا میمد بگیرتش دوباره میآوردم این ور. بعدش یه کوچولو ادامه دادم، بعد دیدم اینجوری نشست، قیافش رو مظلوم کرد، اشکم میخواست در بیاد. آخر توپ خودم گذاشتم تو بغلش، ستای دیگرم بهش دادم.
وای وای وای، بذاریم من اینو براتون تعریف کنم. پسر داییم اومده بود خونه مادر بزرگم، بعد اونجا بود، ما داشتیم بازی میکردیم، میخواستیم سر به سرش بذاریم، میخواستیم یکم اذیتش کنیم، ماشین مورد علاقش رو برداشتیم رفت قایم کردیم، همینجور با صدای بجمعه ماشینم تو. من گفتم اونجاست، برو نگاه کن. گفت اینجا که نیست. من گفتم اون برا. گفت اینجا هم نیست. بعد گفتم که بردنشم. گفت من خوب داشتی باشمیش. همینجور داشت گریش در میومد. گفتم بابا این چقدر زود گریش گرم. گفتم بیار داداشم بیارتش. گفت اختیو پیدا شد. بعد گفتم که این که تا همین دو دقیقه پیش داشت اشکش در می اومد. بعد خیلی واقعا اون روز دیگه یاد گرفتم دیگه هیچ بچه رو اذیت نکنم، چون خیلی زود گریهش میگیره.
یارتا تو چی؟ خاطره داری که یه نفر یه آدم رو میتونستی اذیت کنی ولی این کارو نکردی؟
من خب یه دونه پسر خاله دارم، اسمش آرتیمانه، خیلی کوچولوه. بعد یه ماشین برقی از این بزرگا که بچه ها میرونن تو پارک ها، از اونا داشت. من همش میومدم سویچ این ماشین رو از تو اتاقش بند داشتم، میومدم تخت گاز میرفتم، قشنگ اذیتش میکردم، یعنی حال میکردم.
خب سوال من چی بود؟ اینکه میتونستی اذیت کنی ولی اذیت نکردی.
حالا من کردم.
نه خب حالا موردی هم داری که اذیت میتونستی اذیت کنی ولی اذیت نکردی؟
نه
یادت نمیاد.
همش میتونستم اذیت کنم و اذیت کردم.
چی باعث میشه که آدما تصمیم بگیرن بقیه رو اذیت کنن به نظرتون؟ چرا آدما وقتی زورشون میرسه بقیه رو اذیت میکنن؟
مثلا بعضی وقتا یه آدمایی هستن که مثلا یکی که مثلا پنشی بیشتر مثلا 10-20 سال از خودشون کوچیکتره، یا مثلا یه بچه‌ای هست که یه بچه دیگه هم هست 5-6 سال از اون بچه خود از خودمون بچه کوچیکتره.
خب
مثلا یه جوری اذیتش میکنن مثلا به این دلیل که گریهشو مثلا در بیارن.
خب چی باعث میشه تصمیم بگیرن گریهشو در بیارن یا اذیتش کنن به نظرت؟
به نظر من راستش نمیشه گفتش که همه اذیت میکنن از درجه دیگر رو لذت میبرن. میشه گفت شوخی چجوریه؟ مثلا ما دوست داریم یه اوقات خوشی رو بگذرونیم. اینکه با یکی شوخی میکنی با اینکه یکی رو اذیت میکنی فرق داره. اینکه مثلا من اسباب بازی پسر دایمو برداشتم ولی بهش پس دادم میشه گفت شوخیه، ولی مثلا اینکه اسباب بازیشو بگیرم بگم نه آخر این مال منه فلان بهمانه میشه اذیت کردن.
خب فکر میکنی چرا آدمو اذیت میکنن دیگرانو؟
به خاطر اینکه از رنج دیگران لذت میبرن.
مثلا من الان یه چیزی از مثلا من یه آبچی کوچیکتر از خودم دارم، یه چیزی ازش میگیرم بعد دیگه بهش نمیدم، این میشه اذیت کردن. اما مثلا اگه ازش بگیرم دوباره بهش بدم این میشه شوخی.
شوخی کرد.
اما بهتره که وقتی کسی جنبه شوخی کردن نداره با شوخی نکنیم.
جنبه نداره منظور چیه؟
نمیگن جنبه شوخی نداری یعنی جنبه شوخی نداری دیگه.
خب یعنی چی میشه؟
خب یعنی مثلا هر شوخی رو جدی میگیری. مثلا ممکنه یکی بیاد بهت بگه که مثلا دوستت دیگه با هم دیگه دا شوخی میکنین و اینا، بهت بگه که هی فینگلی داری چیکار میکنی؟ بعد مثلا بعضیا میان میگن بی ادب فینگلی چیه خودتی.
ناراحت میشن از شوخی.
زود ناراحت میشن از شوخی.
خب ممنونم، همینجا مجبوریم گفتگو رو نگه داریم به خاطر اینکه زمانمون داره تموم میشه. ما در مورد داستان گربه چه مهربان شده صحبت کردیم، بعد توی داستان در مورد اذیت کردن و شوخی کردن صحبت کردیم، در مورد تفاوتایی که این دوتا دارن صحبت کردیم و در مورد اینکه چی باعث میشه که آدما مهربونی کنن به دیگران، حالا بر اساس تجربه‌ای که خودتون داشتیم، و چی باعث میشه که آدما دیگرانو اذیت بکنن. خیلی جا داره که بیشتر در موردش صحبت بکنیم و خیلی خیلی به قسمت‌های مختلفش فکر بکنیم و گفتگو کنیم، که حالا چون زمانمون کمه مجبوریم همینجا نگهش داریم، ولی بعداً در موردش دوباره صحبت بکنیم. خیلی ممنونم ازتون، امیدوارم که برای شنونده‌های توی خونه همین برنامه جالب بوده باشه و مثل ما در مورد این موضوعات فکر بکنن. از شما هم خیلی ممنونم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به نام خدایی که 18,000 عالم زیر فرمان اوست.
یکی بود
یکی نبود،
یعنی اولش هیچکی نبودا.
حضرت سلیمان به خدا میگه که اگه اجازه بدی.
شب اون جشن فرا رسید،
سودابه اما در صدد انتقام جویی بود. مجسمه یه تیکه از ورق تنش رو میداد پرستو جدا کنه و براش ببره.
همینطور سوزناری که در میآورده قرم میزده.
به به، خوش اومدید به اتاق کند و کاه.
چرا کارای زیادی انجام داده باشه اما اون کارو نمیتونه انجام بده.
خانم چرا انقدر تامیلا رو هی صدا میکنین؟
بیچاره سرش درد میگیره، خسته میشه.
باید اول مشاوره میگرفت، بعد فکر یه چند روزی میساش فکر میکرد.
به نظر من کرم اگه یه ذره فکر میکرد مکس میکرد.
در اون حلقه کند و کاف، اون چیزی که یاد میدیم به کودک بیشتر راه برده.
یک فرصت رایگان برای استفاده از کلاس های فبک.
کودک یاد میگیره وقتی که مورد سوال قرار میگیره چگونه جواب بده.
فلسفه برای کودکان در رادیو تهران.
بالا رفتیم، هوا پایین اومدیم، زمین بود. قصه ما همین بود.
هلو ها.
خب جناب دکتر محمودی، قصه رو شنیدیم و تحلیل های بچه ها و گفتگوهاشون درباره قصه. نکته های شما رو هم میشنویم، در خدمتیم.
بله، همونطوری که داستان رو شنیدن شنوندگان عزیز و دیدن که چقدر کودکان مثالهایی از زندگی خودشون میزنن و چقدر دنبال اینن که بگن که ما هم در زندگی اتفاقا این اتفاق برامون افتاد و این کار رو انجام دادیم، این یکی از اهداف در واقع این که ما داستانی رو روایت کنیم و کودکان ازش صحبت کنه، همین آمد و شد هاست. یعنی این که کودک یک مفهومی براش در واقع گفته میشه، یک فضاسازی میشه و میره در ذهن خودش دنبال مصداقها و تجارب قبلی خودش رو به عنوان یک مصداقهایی به این ارتباط میده.
بله.
که این باعث میشه که کودک اون مفهوم سازیه رو انجام بده، یعنی باعث میشه یک سازه‌ای از اون مفهوم از دوستی برای کودک خلق بشه. حالا اینکه من واژه سازه رو به کار بردم، منظورم این بود فقط تعریف ساده دوستی نیست، همون جوری که در داستان شنیدیم و کسرا، یارتا، آویسا اینا بهش اشاره میکردن به این قضیه و مرتب میگفتن بله منم این اتفاق برام افتاد، این کار رو انجام دادم. یعنی دارن یک مفهومی رو با شرایطش، با اون دستورالعملش به صورت گام به گام در ذهنشون پیش میبرن. این باعث میشه یک ساختمانی از اون مفهوم ساخته بشه، نه صرفا یک تعریف انتزاعی که ما در آموزش پرورش سنتی داشتیم که معمولا با تعریف شروع میکردیم. این که من در اوائل عرایزم خدمتون عرض کردم که ما اینجا از مصداق به مفهوم پیش میریم، این همون شیوهیه که در این برنامه برخلاف آموزش پرورش سنتی درسته. استفاده میشه و اون استقراست. یعنی ما میایم از مصداقها که کثیرن به یک مفهومی که وحدت داره و یک ساختمونیه که رو هم چیده شده و یک ساختمونیه که الان ما نگاش میکنیم همه بخشا رو داره، مفید، سودمنده و همه ابهامات ما رو برطرف میکنه. به این نوع مفهوم دست خواهند یافت که یک سازه و یک ساختمان خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
آیا باید به کودکان آموزش بدیم که نوع دوست و صلح طلب باشن؟
به نظرم بچه ها ذاتاً صلح طلب هستن، نوع دوست هستن.
ما جنگ رو بشون
بدیم؟ نه، ما جنگ رو یاد نمیدیم. ممکنه آره از محیط یاد بگیرن، از بدرفتاری هایی که میبینن یاد بگیرن، ولی بچه ها معمولا میدید وقتی قهر میکنن سریع هم خودشون آشتی میکنن، احتیاج به یاد دادن نیست.
کودکان در واقع باید یاد بگیرن که حق خودشون رو مطالبه کنن دیگه. وقتی بتونن حق خودشون رو مطالبه بکنن، حالا یا با صلح میتونن اون رو بگیرن یا اگر نتونستن مجبورن بجنگن. خب معمولا اونا با تربیتی که پیدا میکنن دیگه، اصولا توی محیط آموزشی، توی محیط خانوادگی یاد میگن، چون بچه معمولا مقلده.
بله. بعد اینکه آیا ذاتن همیشه صلح طلب نه خوبه یا نه؟
نه، چون به هر حال جایی باید جنگی تا حقتو بگیری. صلح طلب جزء خصوصیات افراد میتونه باشه، ولی وقتی طرف وقتی نمیتونه با اون به هدفش برسه، مجبور به جنگ برای گرفتن اون حقش.
بعضی جا آدم میخواد از حق خودش دفاع کنه، نه خیلی هم صلح طلب بودن خوب نیست، باید بتونی از حقت هم دفاع کنی.
به عنوان سوال آخر، چه زمانهایی شما در زندگی باعث شده دوست یا رفیق خودتون رو کنار بذاری؟ شده؟
اگه بهم بی احترامی کنن یا دروغ بگن کلن میذارم کنار.
یعنی اینو خط کنار میذارم؟
بله.
خب معمولا برای زمانیه که طرف نارو بزنه یا اینکه به هر حال به یه شکلی خودشو زرنگتر از اون حساب بکنه و بتونه که به اصطلاح از اون طرف یه باجی بگیره، حالا به هر حال برای اون کاری که میخواد انجام بده و خودش رو زرنگ حساب بکنه. ولی اگر همدل باشن و همراه باشن که معمولا همه میتونن با هم کنار بیان.
در خدمت مهمان و کارشناس محترم امروز و این بخش هستیم همراه همیشگی کلاغ‌پر رادیو تهران، سرکار خانم دکتر مهرنوش هدایتی که دکترای روانشناسی دارن، استادیار محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند و همینطور مؤلف و البته فعال حوزه فلسفه برای کودکان، با جناب آقای دکتر محمودی امروز این لحظه میزبان خانم دکتر هدایتی هستیم. خانم دکتر سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای دکتر محمودی و همه شنوندگان عزیز برنامه کلاغ‌پر. خوشحالم که مجدداً در خدمت شما هستم.
درود بر شما.
منم عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر، سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه با ما هستید و از در واقع دانش و تجربتون استفاده میکنیم.
خواهش میکنم آقای دکتر، من در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، ما در مورد چون داستانی که برای در واقع حلقه کندوکاو ازش استفاده شد در اون مایه صلح و دوستی داشت، چون این مفاهیم خیلی مفاهیم انتزاعی هستن و برای اینکه ما بتونیم اینا رو به صحنه زندگی نزدیک کنیم و کودکان بدونن که مثلا صلح دوستی یا نوع دوستی تا کجا و اینکه دقیقاً بدونن چه کارهایی انجام بدن، در واقع ما میتونیم اسمش رو صلح بذاریم. بعضی وقتا ممکنه این یک در واقع شمشیر دو لبه باشه که کودک رو ببره به این سمت که منفعل یا ازش سوء استفاده بشه و اون رو به عنوان صلح دوستی و نوع دوستی تلقی کنه. آیا اینجا خود خانواده ها و خود مربیان باید مرز این بحث صلح دوستی رو چگونه برای کودکان تفهیم کنن؟
همونطور که فرمودید مفهوم صلح و دوستی به هر حال از مفاهیم انتزاعیه که ممکنه که درک افراد ازش متفاوت باشه و برای همین هم کودک در واقع توی مراحل رشدش درک متفاوتی از مفهوم دوستی داره. حالا دوستی مفهوم اولیه‌ای و اون برای در واقع مفهوم آشتی کردن یا صلح بودن با دیگران یا مصالحه داشتن یا نوع دوستی هستش و در واقع کودکان طبق تحقیقات روانشناختی از همون ابتدایی که به دنیا میان به نوعی از دنیای دیگران ادراک دارن و تلاششون بر این هستش که در واقع با دنیای دیگران خودشون رو هم نوا کنن برای اینکه این ارتباط رو بگن. ما همدلی، مفهوم همدلی رو به عنوان یک پایه‌ای برای نوع دوستی و دوستی به طور کلی از ابتدای تولد در کودک می‌بینیم، ولی ممکنه طی مراحل تربیتی این دستخوش یک تغییراتی بشه. دوستی هم مفهومی هست که کودک حالا توی مراحل مختلف رشدش از دوستی با خیشتن، بعد دوستی های دو نفره، بعد دوستی های گروهی و بعد دوستی های صمیمانه در واقع تغییر مسیر میده. ولی ادراک کودک از دوستی با اون ادراکی که ما از دوستی در حلقه های کند و کاو داریم یه مقدار فاصله داره. دوستی در واقع فضاها و اجتماعات کودکان در دوران مدرسه به خصوص و حتی پیش از مدرسه کسب تأیید و ایجاد یک فضایی برای در واقع همدلی با افرادی هستش که در واقع منفعتش این هست که کنار هم احساس امنیت میکنه. یعنی شما اگر که از کودکان بپرسین بهترین دوست شما کیه، میگن که کسی که با من خیلی بازی میکنه، حرفامو گوش میده و من کنارش احساس امنیت میکنم. حالا البته با واژه‌های خود کودکانشون میگن. شاید ما یکی از رسالتامون در حلقه کندوکاو این باشه که مفهوم دوستی رو و حتی مفهوم نوع دوستی که اینجا دقیق‌تر از دوستی هستش به مثابه دوستی در فضیلت یه مقدار ارتقا بدیم. یعنی بچه های ما، کودکان ما درکشون این باشه که علاوه بر همه اون المان هایی که هم صحبت باشن، دنیاهای مشترکی یا علایق و ارزش های مشترکی برای ارتباط با هم داشته باشن و کنار هم احساس امنیت کنن که همه اینها واقعا بسیار ارزش داره و مهمه، اما رشد رو هم در مفهوم دوستی بگنجونن. رشد به معنای اینکه در مسائل اخلاقی و فضیلت ها و رشد فردی هم دو تا دوست باید به همدیگه کمک کنن. این چیزیه که شاید کودکان کمتر بهش توجه میکنن و حتی یکی از موانع پیشبرد معرفتی در حلقه کندوکاو، چون بچه‌ها میترسن همدیگه رو نقد کنن و این رو به مثابه عناد، دشمنی یا حتی عدم دوستی میگیرنش. برای همیشه از شما ببینید در حلقه های کندوکاو گاهی اوقات بچه ها اگه اون مفهوم اولیه صلح و دوستی رو بدونن به هم بازخوردهای انتقادی نمیدن و نگرانن از اینکه این مانع در واقع دوستی اونها بشه و دوستیشون رو به هم بزنه. بنابراین من میخوام بگم که یکی از رسالت های برنامه های تأملی مثل برنامه فلسفه برای کودکان و برنامه های فکر پروری برای کودکان باید به این گونه باشه. یکی از رسالت های تسهیلگر دانایی کمچه حلقه هایی باید به این اساس باشه که درک جدیدی از دوستی رو بین تمام کودکان فراهم کنن که کودکان به رشد همدیگه هم توجه مسئولانه داشته باشن و اینجا اون وقت دوستیه فقط صرفا همدیگه رو تایید کردن، همدیگه رو نوازش کردن، با همدیگه بازی کردن یا اینها نیست. در واقع اینجا دوستی دست همدیگر رو گرفتن برای ورود به یک مرحله بالاتر فکری و یک سطح عمیق‌تر و ژرف‌تر فکری میباشه.
بله. خانم دکتر، شما به کودکانی که به هیچ وجه دوستی نمی کنن و ما خیلی وقتا میبینیم در خانواده، در بیرون یا در خود کلاس، در حلقه کودکانی هستن که همش در تقابلن با کودکان دیگر و انگار الگوی رفتاری که در اونا شکل گرفته تقابله، شما چه پیشنهادی دارید برای خانواده ها، والدین و تسهیلگران بتونن این کودکان رو همراه کنن و برای اونا نوع دوستی در اولویت قرار بگیره؟
سوال خیلی خوبی هستش. من به نظرم میرسه که حالا چون من اون تفکر مراقبتی رو راستش از کودک گرفتم و یعنی اون چیزی که ما میخوایم کودکان بهش توجه کنن در عالم بزرگسالی، میگم که باید اول از خانه ها آغاز بشه، از رابطه عاشقانه بین پدر مادر با هم آغاز بشه. از همین استفاده میکنم به عنوان اینکه یکی از مؤلفه های بسیار مهمه تربیت مراقبتی یا caring education آقای دکتر الگودهی به کودکانه. این کودکی که مرتبا عناد میکنه، که حالا البته تا یه حدی برای هویت یابیش داره در واقع شاید عناد ورزی میکنه، ولی به طور کلی اگر زیاد داره عناد میکنه، سعی میکنه به دیگران نزدیک نشه، همدل نیست، باید نگاه کردی که الگوهای درون خانوادهش در واقع چی هست. آیا پدر و مادر با هم چه رابطه‌ای دارن یا هر کدوم از این پدر و مادر نسبت به افراد بیرون معمولا چه قضاوتی دارن؟ گاهی اوقات پدر و مادر میگن ما به خود بچه خیلی عشق داریم میدیم، نمیدونیم چرا این آدم، این بچه با دیگران دوستی نمیکنه. ما صرفا عشق به خود کودک کافی نیست. اینکه کودک ببینه والدینش عشق به همه جهان دارن، عشق به کره زمین، خاک، به حیوانات، به انسانهای دیگه دارن، در مورد آدمهای دیگه خوب صحبت میکنن، دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینکه شما فرمودید بچه ها ارتباط نمیگیرن این ناشی از احساس ناامنیشون هست. یعنی هر جایی که ما احساس امنیت کنیم به دیگران نزدیک میشیم و هر جایی که احساس امنیت نکنیم در همین بزرگسالی هم از آدم ها فاصله میگیریم. بنابراین ممکنه که این کودکان به دلایل مختلف، قضاوت های خیلی ظریفی که در محیط خونشون هست، عدم ارتباط با دنیای انسانی گسترده، بی تفاوتی ها و بی مسئولیت هایی که خانواده از نه برای خانواده هسته ای خودش برای دنیای بزرگتر داره یا عدم معاشرت کافی با دیگران باید شد که کودک نسبت به دیگران احساس ناامنی داره. بنابراین ما صرفا قرار نیست به بچه ها آموزه ای رو بدیم، بلکه باید یک چیزی رو براشون زندگی کنیم تا کودک در واقع به صورت نهادینه شده بتونه اون مفهوم رو دریافت کنه. پس این الگودهی خب خیلی مهمه، یک اصلاح رفتاری در محیط خانواده خب قطعا خیلی مهمه، اما به دلیل اینکه اغلب بچه های ما تک فرزندن الان یا نهایتاً دو تا بچه هستن با فاصله های نسبتاً زیاد و این بچه ها خب حالا در سن طی دو سه سال گذشته هم معاشرت های کمتری رو در واقع داشتن، تحصیلگرا باید یکم صبوری بیشتری کنن، میتونن روی حلقه های کند و کاو از گروه های دو نفره سه نفره کمک بگیرن، این بچه ها کم کم به افرادی نزدیک بشن، باهاشون احساس دوستی داشته باشن و برنامه های مشترک بهشون بدن، این تیم ورک رو بیشتر کنن بین بچه ها، برنامه های مشترک بدن، ضمن این که تأثیر این دوری، این تنهایی، این ارتباط نگرفتن، عناد ورزیه رو هم از طریق داستان ها، از طریق انیمیشن ها، بدون این که هیچ بچه ای رو به طور مستقیم هدف قرار بدن، به خوبی با ابزارهای محرک فکری میتونن که در واقع کودک رو هم در روش کار، چون روش کار چون حلقه هست خب خیلی خیلی میشه به نسبت کلاس های سنتی، اینجا دست ما بازتر هست که بچه ها رو به هم نزدیکتر کنیم، به خصوص این که در تفکر مراقبتی یکی از ابعاد خیلی مهمه این تفکر توجه به رویه حلقه کندوپاو هست. بنابراین بچه ها اگر نگاه کنن هر صدایی که وارد میشه، هر کسی که ایده در واقع به دیگری داره میده، هر ایده بدیعی در حقیقت میتونه به پیشبرد معرفتی اونها کمک کنه، معمولا از این لجبازی ها، دوری گزینی ها، درون گرایی ها، عدم ابراز نظر و ایده کم کم به سمت اون جسارت بیان خود، بیان نظر یا علاقه یا مورد ارزش قرار دادن این ابراز نظر ها معمولا حرکت میکنن. شاید یکم صبوری از طرف تحصیلگرا و استفاده از محرک مناسب و رویه پروژه های دو نفره و سه نفر، یعنی به جایی که این سری کلاس بگن شما نظرت چیه، نفر بعدی نظرش چیه، بگن دو نفره سه نفره بشینیم با هم یک نظر رو به کلاس به حلقه در واقع اعلام کنیم، اینها خیلی میتونه کمک کنه به اینکه اون دوستی ها بهتر شکل بگیره.
سرکار خانم دکتر مهرنوش هدایتی، روانشناس، استادیار محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و معلف، سپاسگزاری میکنم، باهاتون خداحافظی میکنیم.
قربان شما،
متشکرم خانم دکتر، استفاده کردید.
خب آقای دکتر خیلی متشکرم ازتون. ما بازی رو دربارش صحبت کردیم، بازی بچه ها رو باش همراه شدیم، قصه رو شنیدیم و بخش کارشناسی رو که خانم دکتر هدایتی زحمت کشیدن و صحبت های ایشون رو هم که همیشه شیرین و شیواز شنیدیم و رسیدیم به آخر برنامه‌ای که درباره نوع دوستی و صلح طلبی صحبت کردیم. امیدوارم که برای دوستان و شنونده ها و مخاطب های عزیزمون هم مفید فایده باشه و ازش استفاده بکنن.
خیلی ممنونم. من یک نکته رو به عنوان کلام آخر میخوام خدمتتون عرض کنم. یکی این که واقعا ما سعی کنیم، چون نوع دوستی و دوستی کلن صلح کودک رو میبره از خودمحوری دورش میکنه و میبره به سمت دیگر خواهی،
چیزی که ما بهش نیاز داریم.
بله، و این باید در همون اوایل کودکی اتفاق بیفته. به همین خاطر وقتی که ما در یک سری مصداقهایی میبینیم در کودکمان که مخالف دوستیه، میبینیم که با همسال خودش دچار دعوا شده، ناراحتی شده. ما اینجا باید سعی کنیم کودک رو ببریم به سمت این که پیامدهای رفتارش رو در دوستش جستجو کنه، که الان با این حرفایی که زدی، با این کاری که انجام دادی، الان همسال شما، دوست شما ناراحته، دلخور شده، قصه میخوره. کودک باید از خودمحوری بره به سمت دیگر خواهی، که به اون فکر کنه، نه اینکه ما فقط به عنوان یک والد یا مربی بگیم برو تو اتاق درو ببند به کارت فکر کن، که بذاریم اون خودمحوری در خودش فقط به اون رفتار خودش فکر کنه. نه، ما باید اینو ببریم به سمت اینکه به الان اون پیامدهایی که رفتارش در دوستش ایجاد کرده به اون فکر کنه و همزاد پنداری کنه، و این اونو میبره به سمت همون دوست.
بسیار عالی. خیلی خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر نورالدین محمودی، استادیار محترم گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مدرس دانشگاه تهران. بسیار سپاسگزارم ازتون.
خیلی ممنونم. با تشکر.
درود بر شما.
سلامت.
بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. من آوید بزرگی همراه با تهیه کننده و سردبیر برنامه لیدا عرفانیان بسیار خوشحال و خرسند بودیم که امروز هم کلاغ پر رو از رادیو تهران شنیدید.
کلاغ توی باغ لالا، گنجیش که زیر تاق لالا، خود خود گل به سر، جیک جیک پشت در، لالا 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 لالا.
شرکت تولیدی شبستری مشت به مالکان خودرو، تعمیرکاران، فروشندگان قطعات یدکی و هموطنان عزیز، دیگر نیاز به تعویض پمپ بنزین کامل خودروی خود و صرف هزینه‌های زیاد ندارد. شرکت تولیدی شبستری با تولید قطعات منفصل استاندارد پمپ بنزین، هزینه شما را تا 90% کاهش داده است. ایران خوبمان در تولید به سربلندی تو می‌اندیشد. تلفن مرکز پخش 33 96 66 56.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگی تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگی تک.
قبل از سفر از قفل بودن درها مطمئن شوید.
قفل رجبی.
بازم کتریمون سوخت.
کاش سوخته بود. چاره کار اینجاست. محصول با اصالت مصرف کنید.
صنایع استیل فرهاد رنجبر.
رنگ و طعم چایی هم بهتر شده.
تفاوت را با ما احساس کنید. صنایع استیل فرهاد رنجبر.
شده تار و پود فرش، پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل، نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
شرکت صنایع نساجی هایاباف، کتک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی هایاباف.
چای نباشه خانمشه؟
به به، عجب چایی.
این چایی با بقیه چایی ها فرق.
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی، چای میوه ویتاسیب.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخاب های متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامش هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروبسته. سماورهای گازی کروبست، متفاوت و ماندگار.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربای رازه
نهار چی داریم مادر؟
جون
خورشت خوش عطر و بو
بفرما اینم آب لیمو
آلبالو آناناس پرتقال
یک شربت خوب و ایدئال
اسرون خوب آش رشته
با نعنا پیاز داغ برشته
میریزیم آشو توی ظرف تک تک
نوبتی کشکه حالا رازک
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک
رازک راز سلامتی
ماشیران لنت تولید کننده ی انواع لنت های خودرو با ماشیران مطمئن بران.